الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون در فصل چهارم تأکید این بود که یه واقعیتی در این عالم هست و اون این که عالم مادون متصل است به عالم مافوق و این اتصال خودش یک فکر و فرهنگی رو با خودش میاره، یک اطلاع نیست، منظر انسان را به عالم آدم تنظیم میکنه. اینه که اگه نظرتون باشه در صفحه 57 همون وسطای صفحه این بحث طرح شد که پس ملاحظه میفرمایید که عالم مادون دارای باطنی است که آن باطن و حقیقت غیبی از نظر درجه وجودی بسیار شدیدتر و واقعیتر از این عالم است. اینا را قفلت کنید در واقع میشه گفت نقد غرب نشده است. دوباره روی اینا تاکید کنید که واقعا گیر بشر همین بوده است که واقعی ترین واقعیات رو ازش غافل است. من چاره‌ای ندارم جز همون مثالی که برای شما ملموس است بزنم که بالاخره من شما واقعی تر از تن شماست. برای شما و برای همینم تن شما تغییر میکنه در عرض هر شش ماه. خب شما تنتون عوض شده است اما واقعیت شما برای شما هنوز محسوس و ملموس است. چرا؟ چون درجه وجودی من شما که بالاتر است باعث میشه که بتونیم بگون واقعی تر است. افلاطون خیلی زحمت کشیده است، یعنی شاید از اینکه چنین افلاطون فلسفش هنوز امید هست که غرب رو تغذیه کنه. افلاطون اون مسئله این غار شنیدن، بحث غار و انسان‌هایی که در غار هستند رو مطرح میکنه که ما تو اون تاریخ فلسفه دوره باستان تقریبا حرفای افلاطون رو سعی کردیم منظم خدمت عزیزان طرح کنیم. این بنده خدا همه تلاشش این است که اینو خوب جا بندازه که شما در عالم محسوس سایه های عالم غیب را میبینی و سایه اصلا واقعیت نداره، حکایت از واقعیت داره. ببینید حتما شنیده میگن عرفا انکشافشون شروع شد. از کجا انکشافشون شروع شد؟ اولین رتبه عالم غیب را که ببینن میفهمن وارد واقعیت شدن، از نسبت ها و اینا دیگه آزاد شدن، دیگه حالا هرچی جلو برن با واقعیات شدید تر روبرو هستن. به اصطلاح وجود مقدس پیامبر از آسمان اول است که با عالم غیب ارتباط دارن تا آسمان هفتم. این جمله را پس ساده نگیرید که آن باطن و حقیقت غیبی از نظر درجه وجودی بسیار شدیدتر و واقعی تر از این عالم است. وقتی این جنبندمون هر تمدنی، شما اگه خواستین یه تمدن ارزیابی کنین بعد از این که مبانیتون رو تصحیح کردین، حالا این خیلی کلید خوبیه به نظر من، هر تمدنی بتواند نسبت خود را با آن حقایق باطنی شدیدتر کند، دو تا نتیجه گیرش می آید. اولا از عالم کثرت ها و نسبت ها به عالم وحدت و حقیقت نزدیکتر شد. ثانیا بیشتر از وهمیات و اعتباریات یعنی هم از نظر نظری هم از نظر اخلاق، تمدنی که بتونه با عالم وحدت ارتباط پیدا کنه، هم هستها و نیستها را درست تشخیص میده، هم بایدها و نبایدهاش رو درست تشخیص میده. این تأکیدی بود که باید میشه. در بحث امروز در صفحه 59 بابی از بحث باز میشه که انشاءالله برکاتی داره. آنگاه که طبیعت به حجاب میرود، خیلی باید فکر کنیم ببینیم چطور میشه که یه مرتبه دیگه طبیعت به عنوان جلوه از عالم بالا نیست. چطور میشه که اونس نمیشه باش گرفت، با ما حرف نمیزنه، ما باش نمیتونیم حرف بزنیم؟ آیا واقعا اصلا همیشه چیزیه که باید با طبیعت اونس داشت اختلاط کرد یا نه اصلا اینا یه خیالات مقدس معاویه و این حرفا؟ اینا تو دنیا بحث شده، یعنی اینا چیزایی نیست که بکنید امروز و دیروز بحث شده، همیشه اینا بوده است. از قبل از مثلا سقراط این بحثا مطرح است در تاریخ تفکر، در دینم که اصلا دین مجسمه این حرف هاست. شما گاهی تعجب میکنید چون فرهنگ مدرنیته ما را کور کرده، زن تعجب میکنیم که زمینی که یاران مهدی صلوات الله علیه ازش عبور میکنه افتخار میکنه نسبت به اون زمین پهلویش. دارم تعجب میکنم، یعنی واقعا با این نگاه امروزی دنیا از این حرفا خیلی حالا بپذیرن، میگن یه مثال است برای این که حالا یه حرف چی میگن دلخوشی سمبولیکه، ولی وقتی مسئله ادامه دید نه، یه فرهنگ سین، یه نگاه شما مثلا دارید که اون زمینی که روش نماز میخونید فردا شهادت میده. وقتی اینا را جمعش میکنی به این نتیجه میرسید که یه نگاه هست که این نگاه وقتی نگاه میکنه به این زمین زنده میبینه این زمین را. باز مثلا در این اذان وقتی که بگوید تا اونجایی که صوت شما میره به اونجاهایی که مثل همه اونا با شما اذان میگن، اینجاست که اول باید پایگاهی را که این سخن ازش برمیاد رو بشناسیم، ببینیم این پایگاه واقع بینی داره میکنه یه نصیحت اخلاقی میکنه. به قول هیوم یا فویرباخ هر دوشون میگن البته قیامتی نیست، ولی خوب است که مردم معتقدن. یه وقت اینجوریه، یعنی سوداگرانه کاربردی، یعنی از در کاربردی بد نیست که مردم به قیامت معتقدن. یه وقت حرف ها یعنی چی؟ به جهت این که هست اندیشه های بلند متوجه شدن. در این بحث آنگاه که طبیعت به حجاب میرود، میخواییم یه خود حرف بزنیم، خودمونم معلوم است که دلواپسیم که به چه زبانی بگیم که دوستان آروم آروم بتونن انکشافی برشون ایجاد بشه. من اول این مثالی که در پاراگراف دوم صفحه 60 زدم را باب شما میکنم، بعد برمیگردم به اون مثال قبل. ببینید شما الان این دست من رو واقعا تأکیدم رو دقت کنید، یه دست الان میگوید این دست زنده است، خودتون رو تنظیم کنید. همون گاهی با پیش فرضات رو نمیذارید که درست ببینید. گفتم طرف گفته بود رفتیم جنگل از بس درخت بود جنگل رو ندیدیم، این مثال برای اینه که پیش فرض داره، یعنی یه جنگل برای ذهن خودش ساخته است و میگه چرا این درخت رو نمیرن عقب که من جنگل رو ببینم. حالا اگه میمد و پیش فرض نمیساخت، خب همین درخت جنگل دیگه، جنگل که شاخادون نداره. ما بسیار در معرفت شناسی گرفتار این پیش فرضامون هستیم، خیلی زیاد. برای همین میگن نگاه نمیتونیم بکنیم. این آقای کریشنامورتی تو این کتاب نگاه در سکوتش نه اینکه من معیدش باشم، ولی بنده خدا یه زحمتی کشیده، چه این تو آقای مصفاتون کتاب همراه با پیر بلخش یا تفکر زایدش، اینا بودایی هم تقریبا از نظر معرفت حرفشون درسته. یعنی آقای کریشنامورتی تمام تلاشش نیست بید آقا خارج از پیش فرض نگاه کن، only look at، فقط بهش نگاه کن. یعنی چرا اینا میگه؟ خب برای اینکه مصیبت پیش فرضا برای نگاه اصلا واقعا ما را بیچاره میکرد. من فقط توصیم اینه که نگاه کنید به همچه کتاب آقای مصفا که تحت تاثیر آقای کریشنامورتیه، خود ایشون هم ترجمه کرده کتاب های کریشنامورتیه، نگاه در سکوت یا همراه با پیر بلخی که خود آقای مصفا تنظیم کرده، یا کتاب تفکر زائد آقای مصفا. این زمان باید بالاخره برای ما روشن باشه اینا این حرف رو درست میزنن که پیش فرض نمیذاره ببینه. البته اصلا نگاهشون این نگاه ها نیست، یه نگاه تخلیه روانیست، اونا روانشناسند و در حد یه بذار تخصص روانشناسی میخواد کار کنه، نه ادعای غربشناسی دارد و نه این حرفا. نقیصه ای که بشر داره درو مکتب بودا خب به این خوبی دست گذاشته است و اینا هم ازش استفاده کرده. دست من حالا نگاه کنید، دست من واقعا شما در نگاه خودتون به خودتون که روز کنید باره این دستش زنده است. ذهن شما اومده است میگه ها یه نفس داریم یه جسم داریم، همجا مشکل شد. حالا نداریم یا داریم؟ بله، میتونی وقتی فکر کنی متوجه باشی در یه ساحتی، میتونی وقتی خوابیده ای تن تو رخت خوابست منت رو بدون این تن داشته باشی، خواب ببینین آینده رو، خواب ببینین بعدم همون چیزی که آینده خواب دیدین با این تن رو خواب دیده باشین. اما مواظب باشین این معرفت شما رو از یه معرفت دیگه محروم نکنه. شما الان این دست منه که میبینین، اون دست من زنده است، خودش زنده است. حیات که لای سلولاش نیست، خودش یه موجود زنده است. خب حالا حیاتش کو؟ به داره دقت کنیم، خیلی میخوام امروز بحثش بریم. یه ذهن متافیزیکی ما داریم، یه ذهن واقع بینی. بذارین اصطلاح ها رو داشته باشیم. ببینین الانه مثلا مگه شما تو اعتقادات دینی دون متاسفانه معتقد نیستید که میگم شما نه شخص شما، روان جامعه، که مثلا یه خدایی داریم اون بالاها، یه دنیایی داریم این پایین. این درست مقابل جمله امیرالمومنین در خطبه اول است. حضرت میفرمان من اشار الی، اگه کسی بگه خدا اون بالاها، این در واقع خدا رو از عالم جدا کرد. من قال فیما، اگر بگید کسی خدا تو کجاست، این در واقع زم منه یه خدا قائل شده توی دنیا. نه ما کل شیء لابه، فرماد با هر چیزیست لابه مقارنه و غیر کل شیء لابه مزایله، که امام رحمت الله علیه، حالا شما شاید اکثر نظرم به دنیا نیمده بودید، سال 1358 کنگره نهج البلاغه گذاشتن، خیلی هم کنگره با ارزشی بود اون کنگره. امام پیام دادن، همین جمله را پیام دادن، گفتن اندیشمندان بشینن دوره هم، این جمله امیرالمومنین یعنی چه؟ با هر چیزیست اون چیزی، علی حیات دست منه، ببینید با دست منه. اما میشه گفت این انگوش حیات هست؟ خب نه. خب حالا پس حالا که نمیشه گفتی انگوش حیات هست، یه حیات دارین یه دست؟ نه اینم نمیشه، لابه مزایلم، یعنی حیات من که تو بدنم نیست، رو بدنم نیست، نه، اما همین دست من زنده است. زنده بودن با این دست من و بدن من یکیه، نه به مقارنه نه به مزایلم. نمیفهمی؟ خب نه، خودت حس کن چیکار داری میخواد بفهمی؟ دوباره میخواد جنگل پیدا کنی؟ توی درخته به جنگل پیدا نمیشه، خودشو نگاه کن، خود نگاه کن. آنی میخواهیم فکر کنیم متافیزیکی، فکر متافیزیکی یعنی همین دنبال یه خدای اون بالا ها، متافیزیک، فیزیک یعنی طبیعت دیگه، خودتون ترجمه میکنید ماوراء طبیعت، همه اینا هم غلطه، همه اینا بی خوده، اصلا اینجوری نیست، ما فکر متافیزیکی نداریم. ارسطو بیچاره یه سری کتاب نوشته بود به نام فیزیک طبیعت، بعد یه سری چیز نوشته بود اسمش نگذاشته بود، بعد که مرد گفتن اون که مطالبی که بعد بحث فیزیکه، این شد متافیزیک. بعد یه واجهاش مردم فکر کردن بحثای خداشناسی یعنی فوق این عالم ماده. این نه ارسطو هم چه ادعایی داشت و نه کسی، اینا که تو ذهن بشره. حالا شما ببینید، شما یه مشکلی که باید حتما حل کنید این که من شما مافوق تن شماست، اما نه بالای تن شما. این مافوق، مافوق رتبه ایست، مکانتیست نه مکان. حالا چند تا چیز میخوام با این روشن کنم. خب پس الان شما ببینید، الان با دست من که برخورد میکنید با یه موجود زنده برخورد میکنید، دست من حیاتش کجاش هست؟ خودش حیات هست. مشکلی که در دنیای مدرن به وجود اومد این این برخوردی که فیزیولوژ با دست من میکنه دیگه. فیزیولوژ میاد چه کار میکنه؟ مثلا میاد عصب رو میبینه، نمیدونم رگ رو میبینه، سلولا رو میبینه، حیات رو که نمیبینه که. ولی به این نتیجه رسید که اصلا حیاتی نیست. چرا؟ خب با نگاه خودش، نگاه میکروسکوپ و نگاه تجربه که حیات پیدا نیست، نگاه آدمی. خب دقت کنید، ما این قدیمی هم گفتن شما مثلا مهندسی یا آدمی، شوخی که میکردن، اتفاقا حکمت تو حرفشون بود. یعنی از منظر تخصص داری نگاه میکنی، یا همزر به خود این آقای نیل پوستمن زحمت کشید از تو اون کتاب زندگی در عشق، مردن در خوشی، میگه که بابا بپاید با تخصصات و دنیا رو نبینی، وقت نمیبینی. بعد یه مثال، دوتا مثال میدن، هر دو شیرینه. میگه یارو مأمور آمار بود، بعد از رودخونه میخواست رد بشه، دید عجب آب زیاد میانگینش گرفت، خودن که آب منحنیه دیگه، میانگینش گرفت، دید نه 1.40 متر، حالا یه جاش 10 سانتی، یه جاش 3 متر دیگه. گفت نه میانگینم که 1.40 متر، من که 1.70 متر هستم، پس طور نمیشم. رفت تو رودخونه غرق شد. مو چرا این مثال میزنیم؟ چشه که این مثال میزنیم؟ که با این نگاه این همین، حالا من نمیخوام بارشه، چون دقت که این هواشناسی مثلا میگن آقا میانگین هوا، مثلا حد اکثر گرما و حد اقل گرما، نه همش دروغ در میاد. مثلا شما حساب کن حد اقل گرما اگه باشه 40 درجه، حد اکثر، حد اقلش باشه 20 درجه، حالا میانگینه 30 درجه. حالا شما حساب کنید اگر 15 ساعت باشه 40 درجه و بقیهش باشه 20 درجه، با وقتی که 15 ساعت عکس قبلی باشه، اینجوری که نمیشه. اینا نگاه هایی نیست که واقعیت به شما بده. حالا زیاد مثال هست که میزنند و مردم هم به خالشون با این عدد ها وقتی هم میشنوند. ما مثلا تو جلسه 4 شیعه و تمدن زایی گفته مکتبی که محاسبه درش زیاده است مکتب کوریه است. خیلی همه بخونن، ترسم سنگسارم بخونن ما را. چرا؟ مگه محاسبه چشه اینا؟ این محاسبه هیچیش نیست. حواست باشه داری نگاه میکنی تو یه محاسبه چشمده گرفته. باید مثال نیل پوستمن میگه که خب شما حساب کنید استاندارد یه پزشک جراح اینه دیگه که آقا این کار رو باید بکنه تا بهترین استاندارد رو رعایت کنه. میگن یارو از اتاق عمل اومد بیرون، ازش پرسن آقای دکتر ببخشید چطور شد مریض؟ گفت عمل موفق بود ولی مریض مرد. خب شما واقعیت همینه دیگه. این اصلا کاری، این نگاهه، این نگاه آقای دکتر شریعتی تو اون کتاب تخصصش همینه میخواد بگه. به نظر من مثالاش خیلی قوی نیست، خوب مثال نزده، ولی حرف یه جامعه شناسیست که میخواد اینو بگه که بابا جان این نگاه تخصص نگاهی نیست که عیناً واقعیت رو به شما نشون بده. من وقت دارم ندارم میگم دوباره نگاه کنید، شما مواظب باشین آدمی نگاه کنید، به این دست من آدمی نگاه کنید، خب این دست من همین حالا خودش زنده است دیگه.
به فیزیولوژی که بدی، خب اون بیچاره که تقصیر نداره. کدوم فیزیولوژی که بخواد نگاه فیزیولوژی خودش رو همه نگاه بدونه؟ یه بار ما یه جلسه ای داشتیم قدیما، مهمان بودیم یه جایی، من دانشجو بودم، بعد میزبانمون یه خواهر و برادر بودن که اینها حقوق دانشجو حقوق بودن، حقوق سیاسی هم. بعد بحث شد سر سفره راجع به تکامل اینا، دیدیم این خانم بسیار دانشجو حقوق گفت نه آقا اینا رو که زمین شناسا حل کردن، ولی که مثلا انسان در اثر تکامل سر اینا، ما با این رفیقه ما هر دو زمین شناس بودیم، نظرم درس خون بودیم، نگاه کردم من گفتیم کجا حل کردن. ببینیم اون پوز زمین شناس رو میگه، هیچ زمین شناسی الانه که من اینجا نشستم، هیچ زمین شناسی تو دنیا معتقد نه تنها نیست که انسان از نسل میمونه، معتقد نیست که اصلا انسان واقعا حاصل تکامل هست یا نیست. اما شما میدید چقدر تو کتابای جامعه شناسی پوزش هم میدن که انسان از نسل میمونه، چون نه اصلا تکامل است، فقط یه کوئسشن سیکلی مونده است، یه حلقه ایمونده، یه چیزایی عجیب و غریبی که گفت. از خود طرفی که ادعای این حرفا را میکنه به عنوان علم اینقدر قبول نده. یه فیزیولوژ میگه من در منظر این علمم، نه در منظر خودم، سلول میبینم و نمیدونم هسته میبینم. خب اما واقعا شما که نگاه میکنی به این دست چی میبینی؟ خب یه حیات میبینی، دستیست که حیات داره. عین این نگاه که فیزیولوژ به عنوان علم فیزیولوژی نگاه میکنه به طبیعت و اینا دست و سلول رگ میبینه، عین این نگاه به طبیعت شد. یعنی شما برده ملموسه که این دست خب یه نفسی داره. خب استدلال مگه نکردیم؟ آیه قرآنم که اومد کمه که ان من شیء الا عندنا خزائنه، تمام عالم مادون باطن داره، روح داره، روحش هم روح داره. شما خودتون مگه اینجور نیستید؟ اولین روحتون همون نفس حیوانیست، نفس بهیمیه، همینه که باش می جنبونین دستتون. دومین اینش فطرت هست که شوق خاص داره، فطرت روح برتره، بعدش سر هست، بعدش خفاست، بعدش اخفاست، بعدش هم دبیر امیرالمومنین سر مستتره به سر هست تا میرسید به خدا. یعنی سر 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 جان شما خود خداست. ای جان جان جانم، تو جان جان جانی. نه حالا میخوام نتیجه بگیرم که شما اینو نگاه کن، شما عین این قاعده رو میگه تو طبیعت نداری. چرا؟ ولی چی شد؟ طبیعت رو مرده حساب کردی. مرده که حساب شد، هر امری را برش تحمیل کرد. من مثالی زدم در صفحه 59 هست که اگه ما همچی اعتقادی داشته باشیم که طبیعت زنده است، خب چطوری شما یه انگشت دادون کنار این دستتون یه مجموعه فعال میشه؟ خب حالا یه سلول را که ما ارگانیسم نمیگیم، که ما یه مجموعه را میگیم ارگانیسم و جهتدار و فعال. خب این ارگانیسم توی طبیعت هم هست. شما وقتی میخواید منو نگاه کنی، مجموعه منو یه وجود واحد میدونی و جهتدار میدونی و حیات میدونی. بله یه تکه انگشت منو بکنی بندازی اونجا، اون حیات نداره. ولی من اون نیستم، واقعیت بنده حتی این انگشت، وقتی انگشت است که وصله به منه. طبیعت هم همینطور، وقتی مجموعه شا کنار هم پذیرفتیم، مجموعه را خراب نکردیم، میبینیم فعال است، با شما حرف میزنه، به شما کمک میکنه. از همه مهمتر که بعد خواهم گفت، قدرت انکشاف داره. ما در صفحه 61 تأکید میکنیم تا اینا روشن بشه، صفحه 61 همون 4-5 سطر اولش، در حالی که زندگی در تمام رگ و پوست من جاییست، به همون معنا که گفتم. ببینید یعنی این سلول تمامش حیات رو دربر گرفته است و حیات همونه دربر گرفته. حیات یه گوشش نیست، همش شما هرچی هم بریم با کنید به حیات نمیرسیم، ولی در مجموع نه این سلولا حیات داره. ادامه میدم. و این طور نیست که روح من جدای از جسم من باشه، بلکه روح من در همین جسم من جاریست و همان موجب حیات جسم من است، بلکه یک ساحت دیگر دارم. ببینید که بی بدن هم زنده هم. بله شما میگون پس یعنی شما به خاطر روح زنده یا بدنه؟ به خاطر روح هم زنده هم. اما الان واقعیت من اینجا که نشستم روحیست که در میدان بدن خودش می نمایانه. بعد بله یه ساحت دیگه دارم وقتی مردم یا وقتی خوابیدم، در اون ساعت روح من بدون این بدن زنده است. همینا اینا گیر را میخوایم حل کنیم. ما اصلا ساده نگذاریم ازش. از بهترین قسمت هاییست که تاریخ معاصر گیر افتاده است توش و اینجا میتونیم روشنش کنیم. بله میگه بله یک ساحت دیگر دارم که بی بدن هم زنده هم و اون من یا نفس مجرد است. ولی اکنون که من با جسم خودم در مقابل شما نشستم، روحی که عامل حیات من است همان حیات سلول های من است. جمله را دوباره ذهنت بسید. من الان با این بدن خود را می نمایانم. من 5 انگشت داره. من در دور جنینی 5 انگشت میخواست، 5 انگشتش رو ساخت و با خودش هم اومد. نه چیز جدای از آن. این طور نیست که بگویم همکنون انسان یک روح دارد و یک جسم. چرا من دارم تأکید میکنم؟ ادامه. و جسم اون موجود مرده است و روح اون زنده. این حرفی بود که دکارت زد. امروز تقریبا همه مشکل دنیای مدرن همین است. اکثر دنیای مدرن منکر روح نیستن، متوجه یگانگی روح و بدن نیستن. که تو اون سمینار ملا صدرا عرض کردم، ملا صدرا واقعا مال آینده است. ملا صدرا اومده زحمت کشیده است، فوق العاده عالی. میگه نه آقا، همین جسم النفس، نفس یعنی همون نفس شما دیگه، میگه نفس چیه؟ النفس جسمون عالیون زی حیات. نفس چیه؟ همین جسمی که ابزار داره، دست و پا داره، عالی با الف یعنی ابزار دار، زی حیات. این جسم زی حیاتی که ابزار داره، این اسمش روح است، نفسه. دکارت متاسفانه اومد گفت چی؟ اومد گفت نه، عالم مرده است و یه روح هم داری. اینجا بود که تقریبا آقای بیکن دیگه عروسی شروع شد. بیکن دنبال همین بود که تصرف بدون هیچ ترمزی بر عالم اعمال بشه. خب تئوری میخواست، تئوریشو کی بهش داد؟ این که شندنگن دکارت حرفای بیکن را تدوین فلسفی کرد، این قوی ترین به اصطلاح پشوانه فکر بیکن شد. و بحث ذهن و عین، اینا رو یاد گیرین. ذهن و عین تعبیرهای شما همین هست دیگه. بالاخره اگه شما وارد این فرهنگ میخواین بشید، بهش میگن سوبژکتیو و ابژکتیو. اصلا از اینجا پیدا شد. انشالله بعد که کتابای فلسفه غرب رو دقیق بخونین میگوین چی؟ میگوین آقا از دکارت دنیا سوبژکتیو و ابژکتیو شد. سوژه یعنی اون که تو ذهنه دیگه، یعنی یه ذهن پیدا شد، یه عین، یه غیب، یه شهادت. به این معنایی که مدرنیته گفت اون که ما میگیم جداست. ما عرفامون وقتی میگن غیب، اما میگن چی؟ هر چه میبینیم اونا میبینیم. امیرالمومنین فرمودن ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و موه. این نبا، این ماهه. این که در هر صحنه حضرت الله خود را می نمایاند کجا؟ حرف دکارت کجا؟ که یه دنیا داریم به نام غیب روح، یه دنیا هم داریم به نام ماده. خب حالا این ماده مرده رو هر کارش میخوای بکن، اصلا دست تو است. پایه تغییر طبیعت افراطی و نترسیدن از عواقبش از اینجا شروع شد. هنوز حرف دکارت ها دلم میخواد امروز جا بندازیم. بله. و این حرفی بود که دکارت و بحث ذهن و عین و دوگانگی بین جسم و روح را مطرح کرد. بشر را از چگونگی واقعیات موجود منحرف نمود. من اگه همین تونسته باشم جا بندازم امروز خوشحال میشم. این مقدمه بحثم این بود که عالم طور واقعیت عالم نیست که حیات در خودش سرایان داره. گفتیم که واقعیت اینه. حالا اگه یه بینش اومد گفت یه روح داریم اون بالا، یه ماده مرده داریم این پایین، این در واقع پس با واقعیت ما را ارتباط نداده. این حرف همینه. نگون که تو کلاس علوم سالها خوندیم که بابا حرف دکارت ها خوندیم دیگه. شما تمام دانشگاه های دنیا بر مبنای حرف دکارت داره نگاه میده به بچه مسلمان ها و غیر مسلمان ها. خب ما اینجا چرا گفتیم و بشر را از چگونگی واقعیات موجود منحرف کرد؟ به همین مقدمه میگوین دکارت بشر را با بحث دوگانگی بین روح و جسم و یا دوگانگی بین طبیعت و ماورای طبیعت از دیدن درست واقعیات کور کرد. خیلی علمه برای شما مشکله، چون خوش شما حساب کنید هرچه درس خونده خب همینطور درس خونده که آقا یه طبیعت مرده است و یه سلولا و اینا همه مردن دا یه روح هم داری، یه روح هم داری. کجای اروپا مثلا حتی مارکسیستان این حواسه یه بار دیگه عرض کردم اصلا این حرفی که مارکسیستا معتقد به ماتریالیسم واقعی است، نه بیشتر مارکسیستا به ماتریالیسم تاریخی معتقدن. یعنی اینا خود اروپایی‌ها برای اینکه با ماتری با کمونیستا بد بودن این فوش و فوشکاری ها رو شروع کردن. نه آقا تمام غرب معتقد به روح هست. حالا ریشش کجاست، علتش کجاست، اون بحثش بوده. اگه همین که حرف دکارت رو بخونه میگن عجب اینا باید پیش نمازش بذاری. دلایل خداشناسی دکارت رو بخونی بودم که نه بابا این پس چه آدم خوبیه. این حرفان مشکل دکارت اینه که یه خدای بیرون از عالم درست ضد خطبه شماره یک، ولی بگو بینم که خود ما تو مکتبای فکری خودمون چقدر با خطبه شماره یک نهج البلاغه دنیا رو نگاه میکنیم. من هنوز میخوام بخونم این مباحث را که موجب بررسی تفکر فلسفی جدید است حتما باید کار کنیم، که انشاءالله همون جزوهایی که عرض کردم غرب جدید رو من دادم خدمت دوستان در اختیار شما میتونن بذارم. این که میگوین، این دیگه آخرین جمله باشه، این که میگوین دکارت در اردوگاه دوگانه کردن عالم جسم و جان بشر را کور کرد، معنیش همین است. هی میخونین کتابا رو میگن یعنی چه، یعنی چه میگن دکارت اومد دوگانه کرد عالما، اردوگاه دوگانه ای درست کرد، ایدئالیسم و رئالیسم درست کرد. حالا شما یخت واقعا به این جمله، یعنی واقعیت الان چیه؟ واقعیت مگه این نیست این دست من زنده است؟ آقا اومدن گفتن نه، این ایدئالیسم اینه که ما فکر کنیم که این عالم زنده است. نه، یه ایده داریم، یه عالم قید داریم. آیا عالم هم یه عالم مرده است؟ آیا شما که معتقدید که مثلا این عالم هم حیات داره، شما خیالگرایید. کو حس و تجربه که نشان نمیده از این حرف ها. خب ما هنوز باید حرفمون ادامه بده و رسیدیم به اینجا که حالا اگه قبول کردیم رسیدیم که نه آقا این دست من خودش روح رو دارد، روح هم این دست رو دارد، این روح هم کاملا از طریق این بدن خود را می نمایانه. خوب گوش بدیم به نتیجه رسیم. یعنی این بدن محل انکشاف استعدادهای روح است. اینجاست که از کلیم در دور جنینی اگر روح رو مزاحمش نشد، یه بدن مناسب، یه شرایط مناسب بهش بدن، خود را از طریق این بدن منکشف میکنه. بحثش شد، یادتون باشه ذهنتون نره، دوباره دقت کنید. چرا گاهی بچه‌ها در دور جنینی نمیتونن خود را به نمایانه؟ شرایط مناسب روحی مادر یا جسمی مادر در صحنه نیست، وگرنه این خودش را درست می نمایانه. حالا اینو داشته باشید، مگه ما نگفتیم طبیعت هم باطن داره در روح داره؟ پس ما اگه خواستیم طبیعت خودش را منکشف کنه از طریق روح یا عکسش، اگر روح باطن طبیعت خواست خودش را منکشف کنه باید چه کار کنه؟ این کاری که ما با بدنمون به خصوص در دوره جنینی میکنیم دیگه، شرایطی که روح خود را منکشف کنه و فراهم میکنه. میگه طبیعت به ما همین از حرفش میگه آقا تو بر من خودت تحمیل نکن، بلکه موانعی که مانع انکشاف منه سو برطرف کن. مثالی که زیاد میزنیم، مثالای بهتری داریم، چون مقدمه میخواد اون مثالها نمیزنیم، آخر سر انشاءالله تو قسمت سوال و پرسش ها خودم اگه اونا رو بخونم، تازه بعد از جواب پاسخهایی که دادیم مقدماتی میشه برای حرفهای بعدی. ببینید شما مثال همیشه دون بلوک سیمانی است با کوزه. چند تا چیز میخوام تو اینجا دوباره گیر بیاری. اولا ببینید ما در بلوک سیمانی میان طبیعت خرد میکنیم، حرارت فوق العاده بیش از 300 درجه سانتیگراد حرارت میدیم تا سیمانش کنیم. سیمان رو با خاک نگاه کنید، سیمان بوی مرگ میده، خاک مرده است. خاک نه، خاک حیات داره، میشه باش ارتباط داشت. این دست شماست. دوباره دقت کنید، شما همون مشکلی که تو دست دارید رو خاک هم دارید، اما میتونید شما انم نگاه کنید بگید کوی حیات، اما دوباره نگاه میکنید میگید خب بابا حیات داره دیگه. شما با منظری که میبینی این دست حیات داره، همین تقویت کن، میبینی که خب آره خاک هم حیات داره. گفت با خاک محرمی نه با تاج پادشاه. حالا نمیتونی عکسش کن، مقابله کن رو ارتباط روح دا با سیمان و با خاک، یعنی تو عرف الاشیا به ازداده ها. ببینید اون انسی که روح، اون آشنایی، اون انسی که روح میتونه با خاک پیدا کنه، هیچ وقت با سیمان نمیتونه پیدا کنه. حالا اونم هیچی. حالا بیاین بلوک سیمانی رو با کوزه مقایسه کنید. چند تا، یعنی شما انتظار داشته باشید من زیادی مثال بزنم، اما تو هر مثالی یه زاویه دیگه میگم و نگوین همون مثال است. ببین همون نتیجه قبلیه میخوام بگیرم، یه دارم یه نگاه دیگه میکنم به قضیه. مثلا انشاءالله به جایی میرسید که همطور که شنیدین گفتن خدمت آیت الله شبت 40 روز علمای نجف هر روز صبح می رفتن یه آیه رو تفسیر می کردن، گفتن دیگه درست شد، دیگه این دیگه خیلی عالی شد، دیگه از این بهتر نمیشه این آیه رو نگاه کرد. فردا می رفتن دوباره می دن آقا از یه زاویه دیگه نگاه کن. الله اکبر. میگه آیه چرا اینقدر مهمه؟ آیه الف و نونش مهمه یا پشتش؟ آیه باطن داره دیگه، حقیقت قرآن الفاظش ایناست. اگه کسی بتونه با حقیقت قرآن ارتباط پیدا کنه، این الفاظ همینطور براش زیبایی میشه. قرآن ها برای همین فرمود انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. مطهرون با اون کتاب مکنون قرآن پنهانی ارتباط دارن، برای همین این قرآن ها زیبا میفهمن. اینه این تو عالم است، این عالم آیت است. هر چه نگاه کنی زاویه‌های مختلف داره. کسی خسته میشه از قرآن که فقط یه معنا از آیات بفهمه، خب بلکه تموشو میگه برم خونمو. اما کسی که قرآن رو ذکر گرفت، هر چی میخونه اشکش در میاد، اشکش در میاد. عجب چی وسعتی میده. دیدین که آدم وقتی متوجه عالم غیب شده، قربت خودش احساس کرد، گریه میکنه. بعضیا همطوری هر چی قرآن میخونن اشکشون در میاد که متوجه عالم غیب و احساس قربتشون در این دنیا میکنه. خب کوزه میگه که من استعداد خاکم، یعنی خاک انکشاف براش ایجاد شد با کوزه، یعنی خودی نشون داد. روحی که پشت این خاک هست میتونه با این خاک خودش رو کوزه نشون بده. برای همین هم شما عجیب معنوسی باش. خب اما هیچ وقت با بلوک سیمانی که اینطور معنوس نیست. اون جلسه اگه یادتون باشه جلسه دوم بود، عرض کردم اگه یه متر با این کوزه فاصله داشته باشی و یه مترم با بلوک سیمانی فاصله داشته باشیم، خودتون یه قد فاصله دار مونیم یا در فضایی که کوزه ایجاد میکنه انگار شما هم ساکن میشین، سکنا میگزینی، حس میکنین انگار یه جا نشسته. من مثال باغچه را زدم، مثلا با بلوک سیمانی. حالا دقت کنید چراش را بخواییم پیدا کنید. حالا بگوید این همین خاک ها را، تمام این معماری های زیبای دنیا مگه با همین خاک ها نیست دیگه؟ وقت عجیبه که هرچه شما کمتر حرارتش داده باشی معنوستر با شما. حرارت طبیعی مزاحم نیست، 300 درجه حرارت یه حرارت غیر طبیعی است، یه حرارتی است که خیلی رو فاصله میگه. همینجا یه سای هی بگم قاطی میشه اما نتیجه میگه. در تورات یه نکته ظریفی هست که میگه قربانگاه باید با سنگهایی ساخته شده باشد که با آهن تراشیده نشده باشد. چرا؟ چون آهن حتما وقتی ساخته میشه که آتش تو کار است دیگه. میگه نه، بعد میخواد بگه که اگه میخوای انس نهایی داشته باشی یه کاری کن که پای آتش خیلی تو میدان نباشه. پرانتز حساب برین جلو. حالا میخوام اون نتیجه رو بعدم ببینید. شما میتونید بگید تمدنی که خیلی آهن توش به کار برد خیلی روح رو معذب میکنه. ما تو اسلام بی آهن نیستیم، میدونیم که انزلنا الحديد فيه بأس شدید، اما بنا نیست. مثلا اون وقتی وجود مقدس پیامبر اصلا جهازیه فاطمه زهرا سلام الله علیها را دیدن گریه کردن، گفتن خوشا به حال خانواده‌ای که اسبابهایش کوب هیچ چیزی جز همین کوزه های گلی و این چیزا نیست. تأکیدشون رو این که گلی نیست را داشته باشی. برگردیم دوباره به همون خاک. خاک میگید که تو میتونی با من معماری بسازی، انکشاف به من. یعنی اون چه پشت من خوابیده است رو منکشف کنی. شرطش چیه؟ منو سرکوب نکن. یعنی خودت به من تحمیل نکن به معنای سرکوبی، با من یه دل بشو. هی من خودم رو در اختیار تو میذارم. حالا نتیجهش شما تمام این وسایلی که توی موزه ها هست اینا میگه جز ابزار زندگی مردم بوده. چرا مردم اینقدر هنرمند بودن؟ مردم که هنرمند نبودن. مردم میدانستن که از طریق ارتباط با طبیعت میشه زیبایی های باطنش رو منکشف کنه. امروزه شده اینا هنر. اون زمان که هنر نبوده، همین کوزه ها و اینا بوده از زندگی. یعنی اینا جزء زندگی بوده است. اما چرا حالا هنر شد؟ چون که بشر گم کرد که میتونید استعدادهای طبیعت رو منکشف کنه. همین واژه منکشف رو داشته باشید. گاهی شما میبینید که دوباره حالا هی پرانتز تو پرانتز گفت عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرایت. اصلا آدمی که عشق زندگی نکنه میدونید که آدم مرده است. نه، اول یادتون باشه بشر عاقل بشری است که خوش زندگی نمیکنه، میخواد قشنگ زندگی خوشگل باشه، خودش دنیاش هم خوشگل کنه. پیامبر خدا در جنگ احزاب ظاهرم بود یا جنگ احد یادم نیست، اینجای پیشونیشون زخم شد، به اصطلاح حلقه های زره رفت توی پیشانش. 40 روز دونه استخون دادن که جاش نمونه که خوشگل بمونن. یه خوشگل نمونن که نمیتونه آدم خودش نگاه کنه، باید با خودش خوش باشه. همه اندازه خب میخواد با اطرافش هم خوش باشه. یعنی حتما میخواد اگه یه ظرفی میسازه، نمیدونم یه چی گهواره ای میسازه، دیده بودیم گهواره قدیما، میخواد حال بیاد نگاهش کنه و بچه جا باد بده. اگه مثلا دیوار میسازه، امام رضا میفرمان که شوم از خانه هایی که شما گچش نکنین تاریک باشه. چرا گچش نکن؟ حالا یه زمان پیامبر نبود، نبودن غیر این است که زیبایی ها را از بین. اینجاست که خیلی کار سخت میشه. با پس یادتون باشه اگر شما حالا یه تختی داشتین، بعضی قسمت های دنیا میدونین که زمیناش به کل نمه، کل افغانستان نمه، برای همین حتما باید مردم رو تخت و صندلی بشینن. اینجوری نیست که بکنین صندلی نشین بودن. یا مثلا خودت مدیترانه ساب مارید دیگه، یعنی هواش طوریه که زمینش نمه، خب باید چیکار کنم؟ باید رو تخت بشن. اصفهان که تخت نمیخواد که، زمین کبیریه که اینجا مدعا اونجا رو در میارن یه مشکل خودشینه. اما اونجا حتی اینجوری بود دیگه، مثلا شما تو اروپا که میرین حتی این نخود لوبیا باشه باید توی یخچال بذارم، واگه کوچه میکنه جوانه میزه. خب مثلا یه استاندار یه بار اومده بود اصفهان هم زمان شاه، دستور داد که همه بقالا باید نخود لوبیا هاشون رو توی یخچال بذارن. بیچاره کردن همه رو، یکی 500 تومن اردم جریمه میکرده. بعد یکی از رفیقاش از اروپا اومده بود که آقا چرا فلانی؟ گفتم مگه یادت نیست اروپا؟ گفت اونجا سبز میکنه اینجا که نمیکنه. گفت خب دیگه نظر اینجوری ملت ما. حالا بگذر، حالا این گاهی میگم خب حالا این طرف یه تختی داره دیگه میخواه روش بخوابه، حالا بده این تخت باش قهر باشه یا باش آشتی باشه، باید با این تخت آشتی باشه دیگه، این هم که چوبه میشه باش تعامل که. خب منم قشنگش میکنه، اون قشنگی تجمل نیست، مؤانسته. تجمل میدونی که یعنی خودنمایی، خود را به زیبایی کشوندن برای تقویت نفس اماره. اما جمال یعنی مؤانسه. این طبیعت واقعا تجمل توش نیست. من نمی رودخونه به این قشنگی این ادا در نمیاره که بیان منو نگاه کنی، آدم عاشقش است. چرا وقتی دیدم که چه قشنگ میرقصه، کجا باید بره، کجا بیاد، سرش کجاش سبز میکنه، یه چیز عجب. حالا شما برمی‌دارید خب حالا همونجا که سبز است دیگه، خیلی خوب می‌خوایم بشینیم، خب یا رو سبزا من بشین دیگه. حالا شما میگه نه برو عقب، سیمانش می‌کنین مردم برن روش بشین، اصلا آدم گدش خودت رو خونم فرار کن. سیمان می‌خواد چه کاره؟ چون این خاکای نمناک سرسبز که می‌شینی انگار تو مغز به وجود نشست. بعد میای مثلا روی سیمانه می‌شینی بلند می‌شی می‌بینی پارک تحمیل فکر بشر وحزدت به طبیعت. همین شما میرین تو پارک میرین نمیتونی تغذیه بشی، باید تخمه بشکن. همطور ساده ازش میگذرین، عیاشی میخواید چشم گرونی کنی، اما که تغذیه نمیشی. حالا مثلا برید تو وسط یه بیابون بک، مثلا دلت میخواد که شیشگی نباشه که نگاش کنی که بتونی خلوت کنی. چرا؟ اینکه تغذیت میکنه. کی ساخت اون بک را؟ طبیعت بک را روحش ساخت، روح داره، روحش ساخت. اینه که شما میرین حالا همینجا میگن یه کاری کنید مهندسان انشاءالله آینده باید پیدا بشن که این مهندس ها علم سماوات بلد باشن که بتونن زمین رو بر اساس علم سماوات ساخته باشن. وقت شما وقتی که میرین طبیعت رو این مهندس نماز شب خونه آزاد از وهم مدرنیته، طبیعت رو منکشف میکنید. منکشف که کرد شما دریچه ارتباط با عالم غیب پیدا میکنید. اینا رو سعی کردم تو این بحث بگم، حالا دیگه نخونم. صفحه 62 اون پاراگراف آخر رو با هم میخونیم. شما متن بخونید، متن با حوصله بخونید. من تو واقع داشتم میمدم گفتم اگه اینجور که من بخوام آروم آروم همه متن بخونم یه 60 جلسه میترسم این کتاب طول بکشه. بنامون این نیست. متفکر مدرنیته 62 پاراگراف آخر میگوید من اندیشه خودم را به طبیعت میدهم، در حالی که حکیمان توحیدی میگویند شما کاری کنید این عالم که سراسر عامل نمایش اسماء و صفات خداست بتواند باطن خود را به شما بنمایاند و شما از طریق عالم با خدا مانوس شوید. حالا اینجا خدا که میگین چه اسماء الهیه؟ اونا خدا مثلا عرفا میدین که همون روز اول که با خود خدا رو برون نمیشن. به اسلام جنت اللقا خیلی بالاست، اولش جنت و صفاته، جنت و صفات خیلی عالیه، با صفات الهی غیبی روبرو میشن. اینجا هم همینطوره. دوباره حسامونیم اسماء الهی از طریق این طبیعت میخواهن خود را منکشف کنن، ما باید بذاریم تا خود را منکشف کنن. این اینه که من شما از طریق این گوشتا میخواد خودش را منکشف کنه. اگر عالم خودش را به شما نشان دهد آغوش نمایش حیات و قدرت و علم خداست و در نتیجه می توانید در این عالم به نحو بسیار زیبایی زندگی کنید. در هنر رازگشایی طبیعت سعیمون بوده همینه بگیم. این واژه سکنا گزیدن شما با زیادی چی؟ اینا واژه هایی است که من دوباره اینا رو عذر میخوام تاکید میکنم. هر علمی یه واژه داره. شده مثلا شما واجب و حرام و اینا تو فقه دارید. هر نمیشه که واژه های علم رو یاد نگرفت. اما نباید که قلم به سلم به سخن کن. این سکنا گزیدن لغت خیلی حسابیه. ببینید شما هیچ وقت تو آپارتمان نمیتونید سکنا بگزید. همین اخبار پیروزا دقت کردین گوش دادین؟ حالا این یه مثال بود، گفت که عموماً افسردگی میاره توی آپارتمان زندگی کردن. پیشنهادم کرد که سبزیجات لبنیات بخورین تا مشکل حل بشه. بیچاره چه کار که از ما حالا نخیه مصیبتی سابا. همون یه جا گفتیم که آیا میتونیم با مدرنیته از شر مدرنیته راحت بشیم؟ حالا چون سینه شما مال هستی، شما وسعتتون به اندازه تمام هستی. حالا لااقل بابا یه حیات، یه باغچه، یه صحرا، یه بیابونی که منعکس کنه این ارتباط، این واقعیت. حالا توی آپارتمان اسرائیلی، تمام این ساختمان‌های اسرائیلی می‌دونید که قیامت ها قبول ندارن، تعجب نکنید، تمام تورات یک کلمه راجع به قیامت توش نیست. کتاب خدا بوده اصلا، ببین چی کارش کرده. من وقتی علامه طباطبایی اینا تو المیزان میگفتم باورم نمیاد. گفتم میگه میشه کتابه؟ بعد که یکی از این محققین اخیر فرمود که 30 سال کار کرده بودن رو زبان عبری و تورات، اومدن گفتن دیگه خب وقتی که روح اینقدر تنگه است، نتیجه شنی ساختمان است. ساختمان ها همش یهودیگری است. اروپایی ها از در فرهنگی یهودی هم، هرچند که مسیحی از داشته برمیاد. اینا یه نگاه است به کل زندگی، نتیجه است. خب حالا وقتی که شما این متنا نگاه کنید، سکنا گزیدن رو گم کنید. سکنا گزیدن یعنی چه؟ یعنی بتونین در یه آرامش باشید. اگه اینا خواستید تازه اول زندگی. شما ببین عجب، میتونی در کنار یه کوزه سکنا بگزینی، اما در کنار یه بلوک سیمانی نمیتونی سکنا بگزینی. اینجاست که تازه گمگشتتون پیدا میشه. وقت گمگشتتون چیست؟ گشودن رازهایی که در طبیعت هست. تمدنی پیدا میشه که اون تمدن برای شما رازگشایی میکنه. من در صفحه 64 میخوام یه خورده همون بحث که گفتم، عملا با این نوع برخورد کوزگر با خاک، یعنی کوزگر میاد چه کار میکنه؟ رازگشایی میکنه. میخوام اینا یه خورده رازی از رازهای خاص خاک نمایان شد و آن کوزه یکی از نقطه های انس شما با طبیعت قرار گرفت. ببینید میتونید، اما با بلوک سیمانی نمیتونید. حال به من بگو که آیا تمام این وسایل موزه ها که شما با نگاه کردن به آنها به عالم آرامش منتقل میشوید، اینا چی بوده؟ اینها هنره. خوب دقت کنید، بشری بوده است که دنبال سکنا گزیدن بوده است. وقت خیلی چی دارم رعایت میکرد، چون میخواسته سکنا بگزینه. میدونید که سکنا به عالم غیب میشه گزید، پس عالم باید متذکر غیب باشه. خب حالا خونه‌هاش چطوری میساخت؟ بشری که راز داره، بشری که با عالم غیب ارتباط داره، راز داره دیگه. راز در سینه یعنی قصه عالم غیب. بشری که راز داره، دیوار خونه‌هاش بلند است یا فنس است و پنجره است که بشه زنش رو با خودش نگاه کرد، رب داره یا نه؟ بشری که راز داره در سینه‌اش، دیوار خونه‌هاش بلند است که نامحرم نبینه. خب دیگه چی؟ خونش وسیع است. دیگه چی؟ مستقیماً در رو نمی‌خونید وسط خونه پیدا باشی. هشتی دارید، هشتی که نامحرما واسن، بعد یا تعاملی بکنه. بعد دیدیم که دو تا کوبه ای در، اون که مردا میخوان بزنن باید مثل مردا کلوف باشه صداش، چه معلوم باشه رمز و رازی تو این خونه. از راست بکش کجا میخوای بیام؟ راز باطن قصه بیرونیش هم تدوین میکنه. اون که مثلا زن باید بزن، دیدن که صداش ریزس و ظریفه. همینطور حالا این روح، این انعکاس همون روح آسمان است اومده سر زمین. برای همین معمار قدیم اینقدر که براش مهم بود که قصه ارزش های آسمانی رو زمین پیاده کنه، خودنمای من گفتم و بعضی هم خیلی عصبانی شدن. بسیار این ساختمان هایی که حالا میسازن به اسم نمیدونم معماری سنتی، اینا صورت نفس اماره معمار هاست. اصلا معلوم است نفس اماره است. حالا چی کار کنیم به اسم؟ گفته بودن شهر ما همه چی داره، فقط آثار باستانی نداره، اینم داریم میسازیم. حالا ما من دارم یعنی نمیدونم حالا چه حرف های عجیب و غریبی که اینا نیست. اسمش هم وقت شما میگه خدای پچرا مثل گل پلاستیکی است که به اسم گاهی خدای دلش خواه بندازیدشون وقت اینا نمیخوایی بنداز میخوایی ننداز خدای پچرا. اون صفایی که من با فلان مسجدی که شیخ لطف الله ساخته پیدا میکنم با این آثار باستانی که تازه بسازن پیدا نمیکنه. آخه برای که اینا رو نفس اماره ساخته که آسمان نمیشناسته که. اینجا یه بحثی شده است حالا فضاهایی که سکنا درش باید گزید. زیاد از این حرفا باید بزنیم، خودتون نگاه بکنید. اینجا رو با هم میخونیم، صفحه 66 پاراگراف آخر. حالا من خیلی کمش هم بخونم. ممکن است، خوب دقت کنید، خودتون بخون ببینید. ما ادعامون است که اگه مطلب رو دنبال کنیم به این نتیجه میرسیم. ممکن است این سوال بزرگ برای شما پیش آید که اگر بشر از ساحت مدرنیته و انسان ابزارساز بیرون نیاید آیا میتوانن از این مشکل رها شوند؟ ما جواب دادیم خیر. بشر تا وقتی از این ساحت به ساحت دیگر برنگردد هیچ چیز درست نمی شود، چون روح مدرنیته روح جنگ با طبیعت است. مفصلش را در جلسه سوم شیعه و تمدن زایی گفته. خب دوستان از من سوال میکنن که تکمیل این بحثا چیه؟ در حدی که من حتی حس میکنم بعضی ها میگن یک کنید اصلا اینا رو این سره هم کرده سو. اینا کجا چرا اینجوری هست؟ نه اینا تا میاد یواش یواش جا بیفته یخته طول میکش. بعد شما میدین نه خیلی حرف هست. تکمیلش ها فعلا حالا برای مقدمه بحثه شیعه و تمدن زایی. پیشنهادم اینه که اولا این بحث غرب جدید را مطالعه کنی، به خصوص بیکن و دکارت و شیوم و حالا اسپینوزا بعد حالا اسپینوزا و اینا رو نمیخواین نگاه کنین، مال برانش اینا طوری، اما باید شیوم نگاه کنید، باید کانت نگاه کنید، باید هایدگرانی چرا خوب نگاه کنید. نگوید که اگه خواستید وارد این مباحث بشید اینا رو باید نگاه کنید. از این ور تو نگاه دینی بحثای شیعه و تمدن‌زایی هست. اینا شش جلسش تقریبا آماده است، دو جلسش کردن در معرض دید هست. اینا رو تکمیلا کار کنید تا یه خورده حرفای ما کامل بشه. ما حرفامون همه را نمیتونیم توی جلسه و توی کتاب بزنیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه فعلا تا اینجا این شد که ما یه روحیه‌ای داریم که اون روحیه هست انکشاف استعدادهای طبیعت. اگه این پیش بیاد چی میشه؟ بشر سکنا میگزینه. بشری که سکنا گزید حالا به من بگم ببینم که در دنیا دیگه زندگی میکنه یا در قیامت؟ فرق نمیکنه، در مغز هستی زندگی میکنه. اینجاست که میفرماد که امیرالمومنین فرمودن لا کش فلقتا مزدد تا یقینا. تمدنی به وجود میاد که در عین اینکه بسیار نشاط آور است ارتباط با عالم غیبه. امیرالمومنین متهم میکردن که خیلی شنگول است. خب ولی بعده باید دادم نمیدونم یه عصا قورت بده و اخم بکنه تا امیرالمومنین باشه. شنگول بودن، خیلی میخندن. در تاریخ داریم تو هر جلسه ای که حضرت میشستن تا همه رو میخندن بلند نمیشدن. خب این امیرالمومنین چرا؟ برای اینکه تمام عالم پیششه که قصه میخوره. خب کسی که بهتر اینجا پیشش نیم. اینه که اگه شما از خودتون شروع کنید، اول سکنا گزیدن خودتون و بعد آروم آروم تمدنی که سکنا به بشر میده رو میتونیم تنظیم کنیم. ما امیدواریم که خودتون آماده کنین. صفحه 67 یه باب خیلی خوبی را باز کرده است. تنها هنوز خداییست که میتواند ما را نجات بده. حالا نشد بحث کنیم، میخواستم اینم بحث کنم. انشاءالله خداوند به ما توفیق رخنمایی خودش را از مخلوقاتش عنایت بفرماید. اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله.